به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. عنوان صحبت این نوبت بعثت و شکوفایی هست. بعثت یکی از کلیدواژه‌ها در ادیان هست، به ویژه ادیان ابراهیمی. بنابر الهیات ابراهیمی، خداوند از میان آدمیان رسولانی رو مبعوث میکنه و اون رسولان چراغ هدایت دیگران میشن. رسالت ابلاغ پیام ها و امر و نهی های خداوند بر آدمیان رو بر عهده میگیرن. ما نوعاً به واسطه تربیت دینی سنتی که داریم، بعثت رو رزق ویژه خواص میشماریم. افراد خوش اقبالی که از نعمت بعثت بهرمند بودند و اجالتاً رزق ما و دیگران تماشا و حیرت در اون خواص برگزیده هست. عارفان ما اما بعثت رو ناشی از طالع، بخت و اقبال نمی دانند، بلکه بعثت رو به طور بالقوه در دسترس همگان می دانند. همه آدمیان می توانند از بعثت بهره‌مند بشند. البته بعثت ذو مراتب هست، درجات و مراتب گوناگونی داره و همه آدمیان در یک سطح بعثت رو تجربه نمی کنند. شمس تبریزی با اون صراحت لهجه و گستاخی ویژه‌ای که داره، فکر میکنم دیدگاه عارفان رو درباره بعثت رو در این عبارت به خوبی توصیف کرده. شمس میگوید: مرا رسالت محمد سودی نبخشد، مرا رسالت خود باید. شما از این عبارت بوی توهم استغنای کاذب رو استشمام نکنید. بوی بی‌اعتنایی به رسول اکرم رو استشمام نکنید، چرا که شمس از عارفانی است که به شدت شیفته پیامبر اکرم هست، دلبرده اوست و حتی پیامبر رو برتر از قرآن کریم می نشاند. فکر می کنم این عبارت شمس بسیار گویای ارادت و شیفتگی او نسبت به پیامبر اکرم باشه. شمس می گوید: مراد از این کتاب الله مصحف نیست، آن مردی است که راهبر است. کتاب الله اوست، سوره اوست، در آن آیت هاست. به عبارت دیگه شمس پیامبر رو راهبر و هادی میبینه، یک راه بلد، کسی که راهی رو طی کرده، تجربه ای رو به طور موفقیت آمیزی از سر گذرانیده و سپس به صورت الگو و پیشرو در آمده، همانی که در قرآن کریم به آن تصریح شده: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما برای شما در رسول خدا یک الگوی حسنه، یک الگوی نیک قرار دادیم. لذا بنابر رأی شمس تبریزی، این عین قدر ناشناسی و ضایع کردن رسول هست که پیروی از او رو ما محدود کنیم به امر و نهی های او، به حلال و حرام های او. این مرتبه نازل متابعت از رسول هست، همانی که شوربختانه فقیهان به عنوان حد اکثر دیانت به ما معرفی می کنند، یعنی عمل به تکالیف شرعی، در حالی که این کف مسلمانی هست و نه سقف مسلمانی. متابعت مطلوب از رسول همانیست که شمس تبریزی به مولانا آموزش داد: متابعت محمد آن است که او به معراج رفت، تو هم بروی در پی او. این درسی است که شمس تبریزی برای مولانا داشت، مولانایی که دست پرورده و تربیت شده مدارس سنتی دینی بود. شمس به او گفت که متابعت راستین از پیامبر این هست که او به معراج رفت، تو هم به دنبال او بروی. پیامبر نردبانی ساخت و با اون نردبان بر بام آسمان شد و بعد از اون نردبان رو برای پیروان خودش به میراث گذاشت. به قول مولانا، اگر چه بام بلند است آسمان مگریز، چه غم خوری ز بلندی که نردبان کردیم. پیامبر راه آسمان رو به ما نشان داد، نردبان آسمان رو به ما معرفی کرد، لذا به کم قانع نباشیم. باز قول مولانا، ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بران قوم ملولانه همه جمع بخندید. به معراج برایید گر از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. عارفان ما در عرصه دینداری خودشون رو بازیگر می دیدند نه تماشاگر. بازیگری حظ دیگری از دینداری هست. ما غالبا در عرصه دیانت و دینورزی با تماشاگر هستیم، یعنی به نظاره نشستیم و بزرگان، پیامبران، اولیاء و خواص رو نظاره می کنیم، در حالی که عارفان ما تمنایی بیش از تماشاگری داشتن. اونها شریک الازواق با پیامبر بودند، در ظل و ذیل او و با چراغ او سیر و سلوک می کردن، حرکت می کردن. مایلم به هون و اول الهی در این برنامه در حدی که خودم می فهمم و با زبان الکنی که دارم بعثت رو آنگونه که عارفان ما در میابند برای شما عزیزان بازگو کنم. صحبتهای خودم رو در سه بخش و یا بهتر بگم بر حول سه پرسش عرضه خواهم کرد. پرسش اول این که گوهر و جوهر بعثت چیست؟ پرسش دوم، چگونه میتوان بعثتی حاصل کرد؟ و پرسش سوم، علامتها و نشانه های بعثت چیست؟ اجالتاً این سرخط مطالبی است که انشاءالله در این برنامه با شما در میان خواهم گذاشت. اجازه بدید بپردازیم به اون پرسش اول، گوهر و جوهر بعثت چیست؟ بعثت در زبان عربی از ریشه بعثه آمده که دو معنای اصلی داره. بعثه یکی به معنای فرستادن هست، تو سند، و دیگری به معنای برانگیختن، تو ریز آپ، بالا بردن، بلند کردن. منتها بلند کردن فیزیکی نیست، بلکه ارتفاع بخشیدن هست. به لحاظ وجودی به سطح بالاتری ارتقاء دادن. ما یک واژه دیگری هم در زبان عربی داریم، بعثره، که این واژه در قرآن کریم هم به کار رفته. فی المثل آنجا که فرمود و اذ القبور بعثرت. بعضی لغت شناسا واژه بعثه و بعثره رو از یک خانواده می دانند. بعثه به معنای برانگیختن و بعثره به معنای زیر و زبر کردن، زیر و رو کردن. و اذ القبور بعثرت، هنگامی که در قیامت قبرها زیر و رو خواهند شد. لذا بعثت یا برانگیختگی با زیر و زبر شدن توأم هست و این نکته بسیار مهمی است. بعثت و برانگیختگی با زیر و زبر شدن توأم هست. زیر و زبر شدن آرمانها، آمالها، ارزشها و مشفقهای آدمی، تحول و تبدل وجودی آدمی. می توان گفت که بعثت در اصل و اساس نوعی شکفتگی هست، شکفته شدن، درست مثل قنچه که ابتدا در هم هست، عبوس هست، وقتی که شکفته میشه باز میشه و به دنبال اون زیبایی و بوی خوش او هم آشکار خواهد شد. ما آدمیان هر کدام به طور بالقوه گلی هستیم که علل عموم ناشکفته باقی میمانیم. بوی خوش و زیبایی سیرتمان علل اغلب ناپیدا باقی خواهد ماند. به قول مولانا، تو هنوز ناپدیدی، ز جمال خود چه دیدی؟ سحری چو آفتابی ز درون خود برایی. تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی، بدران تو میغ تن را که مهی خوشلقایی. میغ یعنی ابر. میگوید که ما همگی یک خورشید تابانی در درونمون داریم که در پس ابرهای وجودی ما گرفتار هست. اگر ما بتوانیم این ابرهای وجودی، این حجابهای وجودی رو بدرانیم، اون وقت اون جمال ما، زیبایی درونی ما، اون خورشید درونی ما تابش خواهد گرفت. هر کدام از ما ظرفیت ها، استعداد ها و زیبایی ویژه‌ای داریم که شوربختانه غالبا از اون بیخبریم، از اون غافلیم، چون در خواب هستیم، چون در خواب هستیم. از قضا بعثت ربط وثیقی با این در خواب بودن داره. شما اگر به قرآن کریم رجوع کنید خواهید دید که حدود 64 بار واژه بعثت به کار رفته، که البته این واژه در قرآن کریم کاربردهای متنوعی داره، اما غالبا بر نوعی بیداری از یک خواب عمیق و سنگین دلالت میکنه. در بعثت آدمی بیدار میشه، ظرفیت ها و استعداد های عظیم و پوشیده خودش رو کشف میکنه و بعدن اونها رو به کار میگیره، شکوفا میشه، خلاقیت یا کریتیویتی پیدا میکنه، افکار، آثار و رفتاری رو خلق میکنه که خود او رو هم شگفت زده میکنه. ناطقه او گویا میشه، حالا حرفهایی رو میفهمه و میزنه که قبلا نمیتوانست بفهمد و بگوید. حالا کارهایی رو میتواند انجام بده که قبلا از انجام اونها عاجز بوده. ایثار، عفو، محبت ورزی. این درست مثل کندن چاه عمیق میمانه. ما در سودای آب شروع میکنیم به کندن چاه، میکنیم و میکنیم، ناگهان آبی که در مخازن زیرزمینی مخفی بوده، محبوس بوده، فوران میکنه، جوشش میکنه، از درون به بیرون میریزه. گوهر و جوهر بعثت هم دقیقا همین هست، کشف خیشتن راستین، جوشش خلاقیت ها و استعداد هایی که قبلا مکنون و مخفی بودند، شکوفایی باطنی پیدا کردن. دین در عالی ترین سطح خودش برای بعثت و شکوفایی هست. دین در عالی ترین سطح خودش برای بعثت و شکوفایی انسان بسترسازی میکنه، زمین سازی میکنه. به زبان فنی تر دین دانش و روش بعثت هست. دین، دانش و روش بعثت هست. مراد من از دانش در اینجا ارائه یک تصویری از انسان هست که مرتبه حقیقی او در نظام هستی رو نشان میده، و بعدن دین به صد حیله آدمی رو میشوراند، برمی انگیزد، ترغیب میکنه تا به مرتبه حقیقی خودش عروج کنه، بر جایگاه حقیقی خودش بنشینه، ارتفاع بگیره. فکر میکنم برای روشن‌تر شدن اهمیت این دانش کافی هست که ما تصویر دینی از انسان رو مقایسه کنیم با تصویری که در ماتریالیسم و همینطور در علوم تجربی امروز وجود داره، فیلمثل در بیولوژی. در دو قرن اخیر نزاع گسترده‌ای بین اصحاب علم و اصحاب دین درباره چیستی و کیستی انسان صورت گرفته، و این نزاع در حقیقت بین دو نظریه هست: خلقت و تکامل. بنابر دیدگاه ماتریالیستی که البته در علوم تجربی مثل بیولوژی هم تا حدود زیادی ریزش کرده، تفاوت انسان با حیوانات در مرحله تکوین و تکامل هست، stage of evolution، مرحله تکوین و تکامل و نه در جنس و کیفیت. بنابر این دیدگاه انسان در حقیقت یک حیوان کامل هست، perfect animal. در این نگاه انسان از انسانیت خودش تهی میشه، عاری میشه، دیگه انسان تافته جدا بافته نیست. داروینیسم که سخن از evolution of species، تکامل انواع میگوید، در حقیقت تأکید داره بر این که انسان تافته جدا بافته نیست، از جنس همین طبیعت هست، از جنس حیوانات هست. بعدها اصحاب ژنتیک هم نشان دادن که ساختار ژنتیک یا genetic material که انسان داره همانیست که حیوانات دارن. در سال 2005 میلادی یک تحقیقی منتشر شد که این تحقیق در حوزه ژنتیک بود که نشان می‌دهد اساساً انسان و شامپانزه از منظر ژنتیک تقریباً 96% یکسان هستند. 96% ماده ژنتیک انسان و شامپانزه یکی است. آقای فرانس دوال که یکی از دانشمندان و اساتید در دانشگاه اموری آمریکا واقع در ایالت، اگه اشتباه نکنم در شهر ایشون، این دانشگاه در شهر اتلانتا هستش در آمریکا. به هر روی فرانس دوال بعد از اینکه اون تحقیق در سال 2005 منتشر شد، در گفتگویی که با نشریه نشنال جیوگرافیک نیوز داشته درباره این تحقیق یک عبارتی رو می آورد که من مایلم اینش رو اینجا ترک کنم، چون اساره آنچه که اینجا من درباره دیدگاه اصحاب علم و همینطور ماتریالیست‌ها مطرح کردن به خوبی بیان میکنه. او میگوید که این عبارت رو من ابتدا به انگلیسی میخونم، بعداً ترجمه فارسی اون رو هم خدمتتون میگم. او میگوید داروین was not just provocative in saying that we descended from apes. He didn't go far enough. We are apes in every way. From our long arms and tailless bodies, to to our habits and temperament. بسیار این عبارت گویاست. میگوید که داروین هرچند در دیدگاه‌های خودش بسیار جنجال برانگیز بود که میگفت ما آدمیان از میمون‌ها ریزش کرده ایم، از اونها تکامل یافته ایم، اما داروین میبایست فراتر میرفت و میگفت که ما آدمیان کاملا همسان با میمون‌ها هستیم. از دستان درازمان و اندام‌های بدون دممان گرفته تا عادت‌ها، مزاج و خلق و خوی خودمون. خب این اجالتاً تصوری است که ما در بیولوژی از انسان یافت می‌کنیم. اما دین برعکس همواره اصرار ورزیده که انسان تافته جدا بافته است. برای تبارشناسی انسان همواره باید به بالا نظر کند و نه به پایین. قصه خلقت در قرآن و عهد عتیق تقریبا یکسان هست و این قصه یک روایت اسطوره‌ای هست از کیستی و چیستی انسان. این قصه در حقیقت می‌خواهد بگوید که انسان چگونه باید باشد، چگونه باید باشد، در کدام آینه انسان باید خودش رو ببینه. قصه خلقت در قرآن میگوید که خداوند از روح خودش در تکه خاک دمید، اسماء رو به انسان یاد داد. فرشتگان اون اسماء رو نمیدانستند، از همین رو بنابر درخواست خداوند بر آدم سجده کردند به نشانه برتری او. خداوند امانتی داشت که بر آسمان‌ها و زمین بر هستی عرضه کرد، اما اونها ظرفیت و طاقت حمل اون امانت رو نداشتند. آدم داشت، آدم اون ظرفیت رو داشت، اون ظرفیت فراخ طاقت رو داشت و اون امانت رو پذیرفت و با خودش حمل کرد. و از همین روز که قرآن کریم می‌فرماید و لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم نوع بشر رو کرامت بخشیدیم. خب این تصویری که در داستان خلقت بر ما عرضه میشه به دنبال تأمین چه هدفی هست، به چه منظوری و به چه مقصدی هست؟ برای برکشیدن آدمی، برای ارتفاع بخشیدن به او، تا آدمی توقعاتش رو از خودش بالا ببره، تا آدمی توقعاتش رو از خودش بالا ببره. تصویر دینی برای این هست که مبادا انسان خودش رو ارزان بفروشه، نکنه که آدمی دست کم بر روی خودش بگذاره. به قول مولانا، تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باد کشی؟ تاج کرم ناس بر فرق سرت، توقع تینا که آویز برت. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. شما چرا خودتون رو ارزان می فروشید؟ شمایی که خداوند تاج کرمنا بر سرتان گذاشته. ببینید، شما هیچگاه از اون تعلیمات طبیعتگرایانه داروینی نمی توانید چنین نسخه ای رو بیرون بیارید، چنین نسخه ای رو او نمی تواند تجویز بکنه که مولانا می کنه. آموزگاران دینی هستند که مرتباً بر ما بانگ میزنند، بر ما نهیب میزنند تا ما رو بیدار کنند، تا ما رو بیدار کنند، ما رو به شکوفایی دعوت کنند. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. این دیدگاه مولانا درباره انسان هست، درباره عظمت او و درباره توقعی که آدمی باید از خودش داشته باشه. پیام و دعوت اصلی دین همینی هست که مولانا اینجا برای ما توصیف میکنه: اوج گرفتن، ارتفاع گرفتن، بالاتر رفتن. فی الجمله همه تعلیمات دیگر دین فرعی و ثانویه هست. آنچه که در دین درباره بهشت و دوزخ، نماز و روزه، حج و جهاد، کافر و مؤمن و غیر و آمده، اینها همگی فرعی و ثانویه هستند. همگی باید در خدمت اون پیام و دعوت اصیل باشه، برای اوج گرفتن، برای بالا رفتن. خب این دانش دینی هست، این دانش دینی هست برای بر انگیختن آدمی. به چه منظوری؟ اوج گرفتن، ارتفاع گرفتن. اما کافی نیست که ما بگوییم ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم. کافی نیست که بگیم ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست. باید راه به فلک رفتن رو نیز نشان داد، باید راه رو هم نشان داد. در غیر این صورت ما فقط شعار دادیم، فقط شعار دادیم. راه که در عرفان ما طریقت نامیده میشه چیزی نیست الا یک سری تمرینات، یک سری تمرینات. با انجام جدی و مستمر این تمرینات، سالک آماده یک جهش روحی میشه، یک جهش روحی، آماده دریافت ها و کشف هایی میشه. اجازه بدید که برای اینکه بیشتر با اون بخش دوم صحبت هام، اون پرسش دوم که چگونه میتوان بعثتی پیدا کرد، بعثتی حاصل کرد، من دو نمونه از تمرینات آمادگی که دین اسلام به ما معرفی میکنه رو اینجا ذکر کنم. دو تمرین آمادگی برای دست یابی و حصول بعثت. تمرین اول، تمرین گذشت. تمرین گذشت، گذشت یعنی عبور کردن. عبور کردن عبور از چه چیزی و به چه چیزی؟ عبور از من به خدا، عبور از من به خدا. این معنای به فلک رفتن هست، این معنای به فلک رفتن هست. سالک از زمین به زحل و یا مشتری نمیره، بلکه وجود او دگرگون میشه، تبدل وجودی پیدا میکنه. این تغییر و تبدل وجودی بدون گذشت امکان پذیر نیست. بدون گذشت آدمی نمیتواند چیز دیگری بشود. من عبارت است از حصارهایی که ما به دور خودمون میکشیم تا از دیگران ممتاز بشیم، از دیگران باز شناخته بشیم، هویت پیدا کنیم. عناصری مثل خانواده، دانشگاه، شغل و حرفه، تبار، ملیت، مذهب، اینها همگی عناصری هستند که من رو می سازن. این عناصر کاربرد دوگانه ای دارن، نقش دوگانه ای دارن. هم به ما هویت می بخشن، یعنی یک فرق فارقی میشن، فاصلی میشن، حائلی میشن بین ما و دیگران. و از طرف دیگری این عناصر ما رو هم محدود میکنن، ما رو در حصار قرار میدن. خب این تعریف من هست. خداوند البته چیز دیگری هست. به تعبیر زیبای قرآن کریم، الله الصمد. صمد در زبان فارسی اون رو باید ترجمه کرد به مطلق. خداوند مطلق هست، یعنی محدودیت نداره، بیکران و بیحصار هست. از همین رو خداوند هویت هم نداره. وقتی که شما عزم رفتن به سوی خداوند رو میکنید، میخواهید به خداوند تقرب پیدا کنید، این چیزی نیست مگر از خود رستن. از خود رستن یعنی اون حصارهای تنگ و محدودیت آور من و منیت رو فرو ریختن. معنی قرب الهی اجالتاً همین هست. قرب الهی چیزی نیست الا اون حصارهای تنگ و محدودیت آور من و منیت رو فرو ریختن، همونطور که مولانا به زیبایی فرمود، گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا. اجتبا یعنی برتری. پیامبر فرمود که من به معراج رفتم، یونس هم به معراج رفت، منتها معراج او رفتن به شکم نهنگ بود، اما معراج من بر معراج یونس اجتبا یا برتری نداشت. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا، آن من بر چرخ و آن او نشیب، زان که قرب حق برون است از حساب. قرب نه بالا نه پستی رفتن است، قرب حق از حبس هستی رستن است. قرب حق از حبس هستی رستن است. حبس هستی یعنی زندان خیشتن، زندان خیشتن، زندان من و منیت. آدمی تا هنگامی که در لاک خودش فرو رفته، خودبین و خودمحور هست، زندانی هست، در حصار هست. و زندانی هم هیچگاه شاداب نیست، شکوفا نیست، بلکه همواره پژمرده و فروفسرده هست. برای شاداب و شکوفا شدن باید این حصارهای تنگ و محدودیت آور رو فرو ریخت، دیوارهای این زندان رو فرو ریخت. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را بارهان. این تعلیم و بلکه دعوت مولاناست. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را بارهان. خب چطور میشه حفره کرد، سوراخ کرد این دیوارهای زندان رو؟ چطور میشه این حصارها رو شکست و وارد بی‌حصار و بیکران شد، همانی که ما خداوند بر آن نام میگذاریم؟ گذشت. گذشت. با گذشت هست که میتوان این حصارها رو فرو ریخت. اسلام یک لیست بالا بلندی از تمرینات عملی برای گذشت داره. زکات، صدقه، احسان، انفاق، صله ارحام، عفو، اینها همه فرایض دینی ما هستند. اما صورت‌های گوناگون و متنوع گذشت هم هستند. بله، در ظاهر سود این فرایض به گیرنده اونها میرسه، در حالی که این سود جانبی این فرایض هست، بای پروداکت اونها هست. سود اصلی برای اعطا کننده هست، نه برای گیرنده. اعطا کننده زکات، احسان و صدقه، و نه گیرنده اون. چطور؟ ببینید، مثال بزنم از فلسفه زکات که این معنا باز بشه. فقیهان میگویند که فلسفه زکات پاک کردن مال هست، اما ابو حامد محمد غزالی به درستی میگوید که فلسفه زکات پاک کردن مال نیست، بلکه پاک کردن دل هست. زدودن حب مال از دل هست. اینکه محبت مال دل آدمی رو پر نکنه به اندازه‌ای که دیگه جا برای چیز دیگری نباشه، جا برای خداوند نباشه. به قول سنایی، ده بود نه آن دل که در آن گاو و خر گنجد و ضیاع و عقار. اون جایی که گاو و خر و مستقلات و زمین اونها حکومت میکنه ده هست و نه دل. به هر روی، سالک طریقت میخواهد که سبکبار بشه تا روحش پرواز کنه، ذهن او پرواز کنه، به خداوند تقرب پیدا کنه. در این سودا زکات میده، انفاق میکنه، عفو میکنه، بخشش میکنه. البته این بخشش و گذشت برای دیگران، برای دریافت کننده اونها سود داره، اما سود جانبی است. همه فرائض قرآنی که اینجا ذکر کردم درباره گذشت ریشه در یک فرمان بنیادین داره در قرآن کریم، اونجا که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هیچگاه به بر نمی رسید مگر از آن چه دوست دارید بخشش کنید. فرمود از آنچه دوست دارید، یعنی اونچه که به جان شما بسته هست، نه از مازاد، نه از اضافی ها. بر یکی از نام های زیبای خداوند هم هست، انه هو البر الرحیم. حالا اگر که ما به این مطلب توجه کنیم که بر از نام های زیبای خداوند هست، بعدا اون آیه که ذکر کردم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون رو میتوان اینگونه معنی کرد که شما هیچگاه به خداوند نمیرسید، یعنی به اون بیکران و بیحصار، مگر از آنچه به جانتون بسته هست گذشت کنید، درگذرید. خب این گونه آموزه ها و دستورات قرآنی برای گذشت برای آماده کردن ما هست، برای این هست که ظرفیت وجودی ما رو گسترش بدن، ظرفیت وجودی ما افزایش پیدا کنه. اونگاه ما پذیرای دریافت‌های دیگری میشیم، دریافت‌های جدیدی میشیم. اون وقت میتوانیم تجارب نوینی حاصل کنیم، تجاربی که متکی هستند، منبعث هستند از انبساط درونی ما، از حصول بیکرانگی و بیحساری. به هر روی این تمرین گذشت به ما چنین توفیقی عطا میکنه، ما رو به چنین مرتبه ای ارتقا میبخشه که بتوانیم وارد بیحصار و بیکران بشیم، همانی که خدا نام خداوند رو در ادیان بر اون میگذارد. و اما تمرین دوم، تربیت حواس باطنی، تربیت حواس باطنی ما. ببینید روزداری یکی از عبادات شرعی مهم ماست. روزداری نوعی ریاضت کشی هست. ریاضت در لغت یعنی تربیت حیوان وحشی. روزداری هم کارکرد تربیتی داره. تربیت چه چیزی؟ هم تربیت نفس ما و هم تربیت پاره ای حواس ما. ببینید همونطور که مولانا به صراحت در مثنوی میگوید غیر از حواس ظاهری، این حواس پنجگانه ما، ما حواس دیگری هم داریم که علل اغلب از اون حواس دیگرمون بیخبر و غافل هستیم. پنج حسیست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. اون پنج حس دیگه حواس باطنی ما هستند، حواس درونی و پوشیده ما هستند که مولانا مجموعاً اونها رو حس دینی می نامد. حس دینی، ببینید، کشف یا در زبان انگلیسی دیسکاوری عمدتاً با استفاده از حواس میسر هست. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حس دنیا همین حواس پنجگانه ما هست که فی المثل دانشمندان علوم تجربی با استفاده از اونها طبیعت رو مطالعه می کنند، به کشف و اکتشاف در طبیعت دست پیدا می کنند. اما نردبان آسمان حس دینی هست. اینجا آسمان به معنای سکای نیست، بلکه به معنای ارتفاع گرفتن و اوج گرفتن هست. در این عالم صداهایی هست که با گوش روی سر نمیتوان شنید. در این عالم مناظری هست که با چشم بر روی سر نمیتوان اونها رو دید. باید به گوش و چشم دیگری مسلح شد. به قول مولانا، گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش ذن زین مفلس است. میگوید گوش عقل جزوی و این چشم ظاهری عاجز هست از اون کشفیات و از اون مراتب. روزداری حواس پنهان ما رو تقویت میکنه، اون حواس باطنی ما رو تیزتر میکنه، گوش جان ما رو شنواتر و چشم جان ما رو بیناتر میکنه. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. گر ز شیر دیو تن را بابری، در فطام او بسی نعمت خوری. این درک مولاناست از فلسفه اصیل روزداری و رمضان. در رمضان شما امساک می کنید، لقمه نان کمتر می خورید، در عوض لقمه نور بیشتر وارد جان شما می شه. زین خورش ها اندک اندک باز بر، کین قضای خر بود نه آن هر. تا قضای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. به هر روی عبادت ها و ریاضت هایی همچون روزداری چراغ جان ما رو روشنتر می کنند، ما رو آماده دریافت ها، الهامات و واردات قلبی می کنند، به شکوفایی معنوی ما مدد می رسانند. خب اینا اجالتا نمونه هایی بودند از تمرینات عملی برای دستیابی به شکوفایی و به عزت وجودی. اجازه بدید در بقیه وقت محدودی که در این برنامه داریم یکی دو تا از نشانه ها و علامت های بعثت و شکوفایی رو هم اینجا ذکر کنم. بعثت وجودی علامت ها داره، نشانه ها داره. شکوفایی به اشکال مختلفی خودش رو در شخصیت آدمی، در احوالات، افکار و رفتار آدمی عیان و آشکار میکنه. من فقط دو تا از نمونه ها و علامت های شکوفایی و بعثت وجودی رو اینجا برای شما ذکر میکنم. علامت اول انبساط درونی هست، همانی که شمس تبریزی گشادن درون مینامه. ببینید وقتی که آدمی شکوفا میشه ظرف وجودی او و دل او به قدری منبسط میشه، به قدری فراخ میشه که حالا پذیرای خداوند میشه. یعنی قابلیت این رو پیدا میکنه که خداوند در اون ظرف متجلی بشه، خودش رو ظاهر و آشکار بکنه. در چنین ظرفی میتوان جلوه های زیبای خداوند رو مشاهده کرد. این اساره تئوری ولایت در عرفان ماست. ببینید این حقیقتاً یک پارادوکس هست که خداوند بیکران، خداوند بیحصار در ظرف وجود محدود آدمی میتواند خودش رو ظاهر کنه، خودش رو آشکار کنه. ابو حامد محمد غزالی در احیاء علوم الدین یک حدیث قدسی رو آورده که ربط وثیقی با این موضوع داره. اون حدیث قدسی میگوید: لا یسقنی ارضی ولا سمایی بل یسقنی قلب و عبدی المؤمن. آسمان و زمین گنجایش مرا ندارد، اما قلب بنده مؤمن گنجایش مرا دارد. مولانا هم همین حدیث رو در مثنوی شریف آورده، گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای پسر، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا جویی در آن دلها طلب، گر مرا جویی در آن دلها طلب. اگر میخواهیم خداوند رو پیدا کنیم در دلهای پاک، در ظرفهای وجودی پاک به دنبال او بگردیم. ظهور خداوند در دل و وجود پاک چیزی نیست الا پذیرا شدن اوصاف نیکوی خداوند، الا پذیرا شدن نامهای زیبای خداوند، اسماء الحسنا در درون آدمی. یعنی وجود آدمی میتواند پذیرای رحمت، شفقت، عدالت، حکمت و غیره بشه. این اوصاف زیبا که ما برای خداوند ردیف می کنیم، اینها هم به درجات در ظرف منبسط شده وجود آدمی خودشون را آشکار می کنند، عیان می کنند. چنین فردی سعه صدر پیدا خواهد کرد، دیگه زود جوش نمیاره، اهل مدارا خواهد شد، اهل محبت ورزی خواهد شد، میتواند محبت بورزه نسبت به همگان، نه فقط خودی ها، بلکه با کسانی که در نژاد، در تبار، در دین با او یکسان نیستن. اجالتا این یکی از نشانه های بعثت وجودی و شکوفایی است که بسیار مورد توجه عارفان ما هم هست. اما علامت و نشانه دیگری برای بعثت وجودی و شکوفایی، عبور از ظاهرگرایی و سطحی نگری، عبور از ظاهرگرایی و سطحی نگری. ببینید به باور من این یکی از مهمترین نشانه هایی است که ما می توانیم برای شکوفایی سراغ بگیریم، عبور از قشریگری و ظاهرگرایی است. چرا که شوربختانه ما آدمیان اغلب قشری و سطحی هستیم. فکر نکنید که ما با تحصیلات عالیه پیدا کردن، از هاروارد و آکسفورد فارغ التحصیل شدن، لزوماً عمیق خواهیم شد، از قشری بودن و سطحی بودن عبور خواهیم کرد. اینطور نیست. خیلی از ماها از بهترین دانشگاه های دنیا هم فارغ التحصیل میشیم، اما هنوز آدم های قشری و سطحی هستیم. قرآن کریم به همین معنا اشاره داره در سوره مبارکه روم آیه 7، اونجا که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. بیشتر مردم فقط قشر و ظاهر دنیا را میشناسند و از آخرت غافلند. ببینید، آخرت فقط به معنای جهان دیگر، جهان پس از مرگ نیست. آخرت در حقیقت باطن این عالم هست، باطن این عالم هست. فرجام و عاقبت به دنجا منتهی میشه. این عالم دو سویه داره، یک سویه اون این جهان هست یا اونچه که قرآن کریم دنیا مینامه، و سویه دیگرش هم آخرت. دنیا و آخرت در هم تنیده هستند. ما در همین لحظه هم در دنیا هستیم و هم در آخرت. بی جهت نیست که فی المثل قرآن کریم در پاره موارد وقتی که از قیامت سخن میگه، که ما معمولا با آخرت یکی میگیریم، از فعل گذشته استفاده میکنه، یعنی قیامت قائم شده. به هر روی میخوام اینو عرض کنم که دنیا و آخرت دروی یک سکه هستن، در هم تنیده هستن. پیامبران، اولیا و عارفان هم ظاهر این عالم رو میشناسند و هم باطن اون رو، چون حس دینی قوی دارن، حس دینی تیز دارن. اگر ما به ظاهر این عالم نظر کنیم کسرت میبینیم، اما پیامبران خبر آوردن که در زیر این کسرت‌های ظاهری یک وحدتی نشسته. این کسرت‌ها همه از یک وحدت صادر شدن، از یک وحدت ریزش کردن. اجازه بدید یک مثالی بزنم که این مطلب بازتر بشه. کسرت نژادها و تبارها و ادیان رو ملاحظه کنید. بنابر ظاهر ما نژادهای متنوعی داریم، نژاد سیاه، سفید، سرخ، زرد. تبارهای کثیر داریم، ایرانی، عرب، انگلوساکسون. ادیان کثیر داریم، اسلام، مسیحیت، یهودیت، آیین زرتشت، آیین بودا. آدم‌های خام که هنوز شکوفا نشدند بر حسب ظاهر قضاوت می‌کنند، داوری می‌کنند. آن چیزی که به خودشون نزدیکتر هست، شبیه‌تر هست رو بهترین و برترین می‌شناسند. برای یک ایرانی مسلمان شیعه خام و نپخته بهترین نژاد کدام هست؟ نژاد آریایی. هنر نزد ایرانیان است و بس. بهترین دین کدام هست؟ اسلام. بهترین مذهب در درون اسلام کدام هست؟ شیعه، یعنی خود او. اینا اوصاف خود او هستند. اما حالا شما نگاه کنید به پیامبر اکرم که بعثت وجودی پیدا کرده، نگاه کنید به کتابی که او با خودش آورده، قرآن کریم. بنابر قرآن کریم بهترین نژاد، بهترین تبار کدام هست؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسان ها، ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و سپس شما را به قبائل و ملت ها و تیره های مختلفی تقسیم کردیم تا هم دیگر رو بشناسید، از هم چیز یاد بگیرید، تعارف کنید، نه نزاع. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما بدانید برترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین و پارسا ترین شماست. و اما و صد اما که تقوا صفت دینی نیست. تقوا همون وجدان هست، همون حس اخلاقی است. هر که این حس در او تیزتر باشه به خداوند نزدیکتر هست. برترین دین بنابر قرآن کریم کدام دین هست؟ اسلام، یعنی آیین تسلیم، سابمیشن، نه فقط شریعت محمدی. شریعت محمدی یکی از شرایع در اون اسلام هست. دین اول و دین خاتم بنابر قرآن کریم یکی بیش نیست. منتها این دین واحد پیامبران کثیر داشته و هر پیامبری هم شریعتی در خور خودش و در خور مخاطبانش و جامعه نزولش داشته. اما همه شرایع از یک چشمه آب برمی دارند. ادیان گوناگون صورتهای کثیر یک دین و یک حقیقت واحد هستند. لذا میخوام این عرض کنم که قرآن کریم قشری نگر و سطحی نگر نیست. این قشریگری که شما در بین مسلمانان یافت میکنید، قشریگری که در بین مسلمانان بسیار شایع و رایج هست، برآمده از قرآن کریم نیست. برآمده از آراء متکلمان و فقیهان قشری و سطحی هست. این که فی المثل برخی متکلمان شیعه، شیعه اثناعشری رو فرقه ناجیه می دانند، مذهب جعفری رو مذهب حقه می نامند، به علامت این که سایر مسلمانان یعنی اکثریت در زلالتند، اهل نجات نیستند، شما مطلقاً چنین تنگ نظری و قشری گری رو در قرآن کریم یافت نمی کنید. در هیچ کجای قرآن کریم شما این چنین سطحی نگری رو یافت نمی کنید. به کلام نبوی توجه کنید. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم و انما ينظر الى قلوبكم. پیامبر فرمود خداوند به ظاهر شما و حتی اعمال شما نمی نگرد، بلکه به دلهای شما می نگرد. به دلهای شما. آدمی وقتی که شکوفا شد اینگونه حرف می زنه، مثل پیامبر اکرم. مبنای داوری او دیگه هیچگاه قشر و ظاهر نیست. چنین فردی هیچگاه ایمان آدمیان رو از ادا و اطوارهای ظاهری اونها، از الفاظی که بر زبانشون می رود رو نمی سنجه. این مبنای داوری او نخواهد بود. مبنای داوری او همانیست که مولانا در حکایت موسی و شبان به زیبایی هرچه تمامتر به ما میگوید. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. این یکی از نشانه های شکوفایی است، نشانه های بعثت وجودی. البته شکوفایی و بعثت وجودی نشانه ها و علامت های فراوان دیگری هم داره که به علت کم بوده وقت من توفیق طرح اونها رو در این برنامه نخواهم داشت. امیدوارم که صحبت هایی که در این برنامه درباره بعثت و شکوفایی طرح کردم برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از حوصله ای که به خرج دادین و به صحبت‌های من توجه کردید سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداونده بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.